درودی یزدان پاک خدمت تمامی بزرگواران، وقت بخیر. امیدوارم حال همگی خوب باشه. جلسه ای که امشب تشکیل شده در راستای عنوانی هست که برمیگرده به مسئله اعجاز قرآن و شاید مهمترین نکته در رابطه با اعجاز قرآن هم بحث تهدی طلبی قرآن باشه. اینکه در قرآن این ادعا مطرح شده که اگر می توانید به همین تحدی پاسخ بدهید، اگر پاسخ دادید که هیچ، حالا به زبان خودمانی، اگر پاسخ ندادید هم خب دیگه ادعایی نداشته باشید، بپذیرید که این کتاب حقه و خب هرگز هم نمی توانید که این کار را بکنید، نمی توانید که پاسخ بدهید. بس اینه و از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره، چون اگر قرار باشه این کتاب رو به عنوان یک کتاب الهی بپذیریم باید روی همین مسئله فوکوس بکنیم. خب از اونجایی که بحث مهمی هست، من در ابتدای نکته رو بگم. تمامی بزرگواران خوب دقت داشته باشن، این بحث که پیش رفت جناب استاد حضور دارند و تریبون دست ایشونه. اگر سوالی، مطلبی، نقدی، ادعایی هست مطرح میشه، مدیریت میکنیم، پاسخ داده میشه. اما هر صحبت حاشیه‌ای و هر بحثی که خارج از موضوع باشه جاش در این وایس چت نیست. از طرفی با توجه به اینکه همه ما متوجه شرایط هستیم و انشاءالله همه ما آگاهیم به قوانین و شرط ادب رو رعایت میکنیم، سعی بکنید بزرگواران، چون بحث چالشی و مهمی است، از ورود به کلام دیگران خودداری بکنید که ما مجبور نشیم شرایط رو به گونه مدیریت بکنیم که حالا شخصی بخواد سایلنت بشه یا نتونه صحبت بکنه. خودتون مدیریت بکنید، اجازه بدید صحبت هر کس تمام بشه و بعدش ورود بکنید تا نظم به خوبی رعایت بشه و بهره هم ببریم از این شرایط. خب آقای دکتر، شما هم یه مقدمه ای داشته باشید تا بعد ببینیم بزرگواران حرفی دارن، نقدی، پرسشی یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام، شب بخیر دارم خدمت تمام عزیزان و بزرگواران. در ارتباط با بحث اعجاز قرآن و تحدی که قرآن مطرح کرده و پاسخ به این تحدی، ابتدا لازمه که این تحدی تقریر بشه. حالا مراد قرآن از اینکه مطرح کرده یعتو به مثل هازل قرآن، این به چه معنایه؟ و خب من از تمام بزرگواران ولو اساتیدی که حضور دارن و خب معتقد به این جهت هستن، اما دوست دارم اگر چنانچه ابهاماتی در ارتباط با عرایزم هست، اشکالاتی هست، از باب اینکه کار قوی تر پیش بره حتما این اشکالات رو مطرح بکنه و خب ما بتونیم ورود پیدا بکنیم و ریزکاری های این مسئله هم بیان بکنم. خب من به عنوان شروع تحدی قرآن رو از چند مسئله مورد ارزیابی قرار میدم. یه وقت بحث فصاحت و بلاغت که الان در این جلسه اساسا ورود به اون نخواهم کرد. قسمت دوم بحث محتوای علمیه که در ارتباط با قرآنه و تحدی که میخوام مطرح بشه با توجه به محتوای قرآنه. خب من اولین آیه‌ای که اشاره میکنم در سوره مبارکه اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو، قل بگو، اگر جن و انس گرد هم آیند که مانند این قرآن بیاورند، مانندش نمی آورند. اگرچه برخی پشتیبان یکدیگر باشند. ادعا در این سطحیه که این قرآن به گونه ایه که اگر تمام مخلوقات جنی و انسی در سطوح مختلف در علوم مختلف ورود پیدا بکنن، به مانند این قرآن نمیتونن بیان. اول بحث ادبا نشده که حالا ادیبان اگر میتوانن، نه، عموم مطرح کرده، این تحدی مطرح شد. خب من ابتدا با توجه به مقدمه ای که عرض کردم و این آیه ای که تلاوت شد، یک کتاب آسمانی رو میخوام مطرح بکنم که یک کتاب آسمانی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه و اساسا این کتاب قرآن چه کتابیه. ببینید گاهی اوقات بعضی فکر میکنن کتاب قرآن یک کتاب علمیه، یعنی کتاب ساینس. شما اینه که یک کتابی داریم مثلا در ارتباط با فیزیک، فصل اول یه سری مقدماتی رو مطرح میکنه، در فصل دوم یه لول بالاتر، همینطور پیش میره. آیا کتاب قرآن چنین کتابیه؟ خیر. یک کتابی داریم به عنوان کتاب اخلاق، پله پله مسائل رو مطرح کرده. آیا قرآن یک کتاب مثل یک کتاب اخلاقی و سیستماتیکه که پله پله از مقدمات شروع کرده و تا مسائل دیگه رو بیان کرده؟ خیر. کتاب قرآن چه کتابیه؟ گاهی اوقات دوستان توقعشون از اینه که آقا اگه این کتاب کتاب الهی هست، شما ما یک فیزیک بگو، فیزیک در ارتباط با قرآن چگونه؟ ریاضی در ارتباط با قرآن چگونه؟ هرچند که موجبتاً جزئیه در ارتباط با ریاضی در قرآن هست، حالا جمعی کتاب هایی حتی تألیف کردن و مقالات علمی پژوهشی نوشته شده در اعجاز عددی قرآن، حالا من ورود اونها نمیخوام پیدا بکنم. مطالب فیزیک هست، مطالبی که در ارتباط با نجوم نگاه میکنیم در قرآن هست، اما به این معنا نیستش حالا ما میخوام نجوم از قرآن یاد بگیریم یا فیزیک رو از قرآن یاد بگیریم و توقع و اینو داشته باشیم که حالا قرآن باید برای ما فیزیک ارائه بده، قرآن باید برای ما طب ارائه بده در عرض این طب جدید. نه، این برنامه ها با تجربه راه خودش رو پیدا میکنه و خداوند متعال اموری رو مطرح میکنه که از دست بشر خارج. مهمترین اونها، یعنی مهمترین وظیفه‌ای که کتابی که خداوند میفرسته انزال میکنه و نبیها و پیامبرانی که میفرسته، مهمترین وظیفهشون معرفی خداست و اینکه خداوند متعال چه قوانین و شریعتی رو مطرح کرده که اگر افراد به اونها عمل بکنن، این متضمن سعادت دنیوی و اخروی اونها خواهد بود. بله، در بعض اخلاق هم مطلب داره، در ارتباط با تاریخ هم مطلب داره، در مسائل اجتماعی هم مطلب داره فراوان، ولی مهمترین اونها معرفی خداونده و اینکه خداوند خودشو اثبات بکنه، خداوند خودشو معرفی بکنه، خداوند خودشو تنزیه بکنه، نسبت خالق به خلق چیه. و خب حالا همین نمونه، چون ما میدونیم که هرچه اون شی جایگاه بالاتری داشته باشه، علم به اون شیء هم مرتبه بالاتر داره. مثلا شما علم به یک سنگ، این سنگ به چه اندازه اهمیت داره؟ علمش هم به همون اندازه اهمیت داره. علم به یک گیاه، گیاه به چه اندازه در زندگی شما اهمیت داره؟ علم اونم به همون اندازه اهمیت داره. حالا به این خدایی که خالق ماست، حقیقتی که همه هستی به اوست، خلقتشون، خلق شدنشون به اوست، تداوم حیاتشون به اوست، تمام جهات به اوست، پس این نشون میده علم به اونم بالاترین اهمیت رو داره. یعنی چون اون حقیقت بالاترین جایگاه رو داره، علم به اونم بالاترین جایگاه داره. لذا هنر کتاب آسمانی، هنر اون کتابی که از نهایه خداست که خدا رو درست معرفی بکنه و اینکه ما چگونه ارتباط با اون حقیقت بتونیم پیدا بکنیم. خب ببینید رفقا، من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. این تحدی که میگم در قرآن خداشناسی در آیات فراوانی مطرح شده، یعنی حتی سوره پیدا نمی کنیم که صحبت از خدا نشده باشه. خدا رو به بهترین وجه اثبات کرده، یکتایی خداوند رو مطرح کرده، صفات ثبوتی در ارتباط با علم، قدرت، حیات، ازلیت، ابدیت در قرآن مطرح شده، صفات ثبوتی فعلی در قرآن مطرح شده، بحث اراده پروردگار، بحث رازقیت پروردگار مطرح شده، صفات سلبی پروردگار در ارتباط با نفی عجز و نقص و جهل و تمام اون چیزهایی که از مسائلی هستش که مقابل کمال هست، اونها سلب شده در ارتباط با پروردگار به بهترین نحو مطرح شده، رابطی خالق و خلق مطرح شده، بحث لا حد له بودن خداوند مطرح شده، بحث کیفیت خلقت مطرح شده، بحث عدالت پروردگار مطرح شده. خب حالا ببینید، ما میخوام تحدی بکنیم. تحدی بکنیم به چی؟ به اینکه کتابی داریم از حیث محتوا که خدا رو به بهترین نحو اثبات کرده، خدا رو معرفی کرده. حالا بیام نگاه بکنیم در مکاتب دیگه، مکاتبی که در نظر بگیرم که چه از مکاتبی که مربوط به ادیان ابراهیمی باشه یا غیر اون، یعنی نسبت به مسیحیت، نسبت به یهود، نسبت به زرتوش، یا نه مثل هندویست، بودیست، جینیست، این مکتب ها رو در نظر بگیریم. ببینیم که در کدوم کتاب به این زیبایی خدا معرفی شده. این یه نکته. نکته دیگه، از دین و مکتب فاصله بگیرم، برم سر فیلسوفان شرق و غرب. از فیلسوفان شرق، جناب فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، مرحوم آخوند ملا صدرا، تا کسانی که صدرایی هستن، نو صدرایی هستن. فیلسوفان غرب رو که نگاه بکنم، کسانی که اعتقاد به خدا دارن، مثلا اسپینوزا، حالا ولو اینکه بحث تمام موجودات رو برابر با خدا، خدا رو برابر با موجودات مطرح کرده، یا مثلا جناب دکارت، یا جناب ارسطو، یا جناب افلاطون، یا جناب سقراط، از متقدمین، از متأخرین، حتی جناب کانت که خب اعتقاد به خدا داره اما بحث خدا رو در حیطه دیالکتیک و در ارتباط با عقل، در ارتباط با بحث عقل عملی خودش مطرح میکنه. ببینیم که کدوم یکی از حیث عقلی و منطقی زیباتر خداوند رو معرفی کرده. ببینیم ما تحدی میخوام به محتوا بکنیم، به چه علمی میخوام در نظر بگیریم؟ به علم خداشناسی. چرا؟ چون شرافت هر علمی در ارتباط با موضوع اوست. خدا بالاترین موضوع هاست، شریفترین موجوداته، علم به اونم شریفترین علومه. حالا ببینیم، تمامی فیلسوفان شرق، تمامی فیلسوفان غرب، در کتاب انجیل، در کتاب تورات، در کتاب هایی که در ارتباط با زرتوش هستش، مثلا گات ها که خودشون معتبر میدانند، که من تمام این کتاب رو دیدم. خب ببینیم، ببینیم خدا کدوم یکی زیباتر معرفی شد، خدا قشنگتر کجا اثبات شد. در حال گاهی اوقات میگن که یک نفری که اعتقاد به یک تفکری داره، تعصب نسبت به او داره. مثلا میگه آقا جون من چون مسلمونم، میگم آقا این خدا بهترین نفس در قرآن مطرح شده. نباور کنید، این گونه نیستش رفقا. شناختی که با من، بله، شناختی که نسبت به من دارن، میدونن که بالاخره اهل شعار دادن نیستم. یعنی اگر چنانچه الان دارم اعتراف میکنم خدایی که در مکتب قرآن و اهل البیت معرفی شده، دقیق ترین خدا و زیباترین چهره رو از خدا داره، جزاف حرف نزدم، به خاطر که کسی هستم که تمام فلسفه غرب، چه فلسفه شرق چه فلسفه غرب، در تحصیلات دانشگاهیم تمام اینها رو دیدم، خوندم، نمره آوردم و حتی اینها رو تدریس کردم. یعنی مطالب رو در ارتباط با فلسفه شرق دیدم، مطالب رو در ارتباط با فلسفه غرب دیدم. انجیل رو یک سال به زبان اصلی انگلیسی بوده، خدمت یکی از مبلغین قدر در خارج کشور مباحثه کردم، گات ها رو خط به خط خوندم و با موبدانشون بحث کردم. کتاب عهد چه جدید چه قدیم، اینها رو دیدم. بی گزاف نمیخوام اینجا ادعا بکنم که حالا چون آقا من هستم و دیدم دارم چنین چیزی رو مطرح میکنم. حالا من چند نمونه خدمت عزیزان بزرگوارانم اشاره میکنم، بعد ببینید که تحدی به محتوای علمی قرآن کی تونسته بیاره، کدوم فیلسوفی تونسته همسنگین بیاره، هرچی هم آورده میبینی که باز از قرآن کپی برداری کرده، کدوم فیلسوفی مقدم بر قرآن در عرض اون الان در جهان غرب در جهان شرق بمانند توحیدی که قرآن معرفی کرده، حتی فیلسوفان اسلامی نتوانستن بیارن. حالا من یه چند نمونه خدمت عزیزانم اشاره میکنم، ببینیم وضعیت به چه صورت، به چه صورت شعار نمیخوام بدم. بریم سر خدای مسیحیت. شما ببینید مسیحیت جمعیتی زیاد هستن که اعتقاد به اون دارن. خب این مسیحیت من با بزرگوارانشون بارها مناظره داشتم، بحث داشتم، صحبت داشتم. اینها در خداشناسیشون قائل به تثلیثن، یعنی در حینی که سه حقیقت پدر و پسر و روح القدس سه تشخص میشه یک تشخص، به تعبیری کثرتی که ما در نظر میگیریم به وحدت میرسه. یعنی اینها آیا عیسی رو به عنوان مخلوق خدا میدانن، عیسی رو ابن الله میدانن و خود خدا تعبیر میکنن، خدایی که آمد بر زمین و جانش رو داد، به صلیب کشیده شد، همین خدایی که دارای تجسم و تجسد. من خدمت یکی از اساتید در این خصوص بود، یک خانومی بودش که تقریبا حدود یک سال انجیل و خط به خط با همدیگه مباحثه میکردیم، بحث تثلیث و مفصل بحث کردم، اللحاظ عقلی اینو نقدش کردم، ایشون هیچ جوابی نداشت. تنها چیزی که به من گفت، گفت بحث تثلیث یک بحث ایمانیه، یک بحث عقلی نیست. گفتم یعنی چی ایمانیه؟ گفت باید همینطوری بپذیری، با عقلت نباید بسنجی. شبیه حرفی که کرکگور گفت، کرکگور مؤسس فلسفه اگزیستانس و یک کشیشی بود که البته مورد نقد ارباب کلیسا واقع شد، ولی بسیار منشأ اثر، بسیاری از فیلسوفان اگزیستانس همه متأثر از کرکگور بودن. خب ببینید ایشان چی داره میگه، میگه که در حقیقت اثبات آوردن بر خدا رو، بر وجود خدا رو عین نادرستی و کفر میدونه. میگه این همین خدا، همین که هستش در مسیحیت مطرح میشه، همینطوری باید بپذیری. تعبیر اینه که اول ایمان بیاور و بعد هیچ دیگه، بعد حرف نزن. خب ببینید این تکلیف تثلیثی که در مسیحیت، جمعیت بسیاری رفت کنار، یعنی گاهی اوقات بعضی دوستان مطرح میکنن، میگن آقا ما کجا بفهمیم اسلام این همه مکتبه، تازه اسلام هم این همه مذهبه، ما از کجا بفهمیم؟ میگن آقا نیاز نیست شما همش رو بخونی، همین خداش رو ببین کدومی که زیباتر معرفی کرده، برو دنبال همو. هدف دین اینه که خدا رو درست معرفی بکنه، اون دینی که در معرفی خدا مونده و ضد عقل حرف زده، اصلا دیگه نیاز نیست قسمت های دیگه شو مورد ارزیابی قرار بدی. بریم سر یهود. در ارتباط با یهود صراحتا در تورات عهد عتیقش بیان شده که خدا با حضرت یعقوب کشتی گرفت. ببینید این که دارم میگم اگه لازم باشه متن انگلیسیشو از رو خدمت رفقا میخونم، ترجمه میکنم و تحلیل های مختلفی که یهودیان نسبت به این جمله داشتن. خدا با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو زد زمین، یعقوب رو سینه خدا میشینه، گردن خدا رو میگیره، میگه باید نبوت رو در نسل من قرار بدی، یعنی ولت نمیکنم. خدا میبینه زور یعقوب زیاده، میگه نبوت رو در نسل تو قرار دادم و یعقوب ولش میکنه. ببین این چنین خداییه که در ارتباط با عهد عتیق، همین کتابی که کتاب مقدس در دست برادران و خواهران مسیحی و یهودی ما هست، کتاب مقدس قسمتش انجیل و تورات، و تورات هم که سواگانه دست یهودیانه، در همین تورات الان چنین چیزی موجوده. و جالب اینه که باز با برادر یهودی بحث کردم، خواهر مسیحی بحث کردم، همین مباحث رو که مطرح کردن میگن اینها بحث های ایمانیه. شما حق نداری اینها رو با عقل خودت بسنجی، حق نداری اینها رو تعویل ببری. تعویل بردن اینها اشکال داره، از مصادیق تفسیر به رأی کردن کتاب مقدس رو همینطوری باید شما بگیر. برین سر گات ها. گات ها من خط به خط اینو باور کنیم با 12 تا ترجمه دیدم، یعنی یک کتابی هم دارم آیا زرتشت پیامبر است، هیچ جای این گات ها ادعا نکرده من پیامبرم، هیچ جای گات ها نگفته من معجزه دارم. با موبدانشون صحبت کردم، نشستم، پیام دادم، نامه نوشتم، صراحتا گفتن آقا زرتشت معجزه نداره. گفتم خب شما چجوری میگین این پیامبره؟ میگه پیامبر از باب بعد بعضی باشون بحث کردم از باب نمادین میگیم پیامبره، یعنی به این معنایی که حرف های خوب آورد، گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک. جالب اینه که همین گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک هیچ جای گات ها وجود نداره و خود موبدان صراحتا گفتن که آقا این کتابی که ما میتونیم بگیم 100% منتسب به جناب زرتشت هست فقط گات های، قسمت های دیگهش نه، نمیتونیم بگیم مال زرتشته، قسمت های دیگه اوستا رو نمیتونیم بگیم، همین گات ها، همین گات هایی که به عنوان کتاب زرتشت میدن هیچ جا نگفته گفتار نیک، کردار نیک، این جمله کنار هم نیامده. بله جسته گریخته یک قسمتش بیان شده گفتار نیک، خب که هر کسی داره میگه، یک چیز خاصی نیست که گفتار نیک. خب حالا نیک چی هستن؟ یک بحثی که من یادم با استادی که خارجی بودش در خدمتشون بودیم، شاید چند جلسه باهاش بحث داشتم، اصلا بودم نیک یعنی چی؟ گفتار نیک. خیلی خب نیکو به چه اعتباری در نظر میگیری؟ نیکو به اعتبار حسن و قبح عقلی در نظر میگیری؟ به اعتبار حسن و قبح اجتماعی در نظر میگیری؟ به اعتبار کتاب مقدس در نظر میگیری؟ نیکو به چه مبنا در نظر میگیری که گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک؟ بله هنر اینه که حالا رفتار نیک چیه، گفتار نیک چیه، رفتار نیک، افکار نیک چیه، اینها باید تحلیل بشه، تبیین بشه. خب ببینید این هم یک مسئله، هیچ جایی ندیدم که بخواد که از باب هستی شناسی بخواد ورود بکنه نسبت به خداوند. بیا بریم این که مسائلی که ذکر کردم خدمت شما، حالا بیام ورود بکنیم به چی؟ به خود مذاهب اسلامی. مذاهب اسلامی که نگاه میکنی به طور کلی به دو شاخه تقسیم میشن، شیعه سنی. همین آقایون اهل تسنن رو نگاه بکنید، رفقا صحیح مسلم، صحیح بخاری صراحتا آورده از احمد ابن حنبل جاهای مختلف که آقا خداوند با چشم سر رؤیت میشه، یعنی همینطوری که ماه شب 14 رو داری میبینی در آسمان، در قیامت خدا رو به همین صورت میبینی، قائل به تجسم و تجسد نسبت به خدا شدن، قائل شدن که خدا چشم داره، قائل شدن که خدا دوش داره، قائل شدن که خداوند یک عرش، کرسی، صندلی داره اونجا مینشینه، قائل شدن که خداوند ساق پا داره. تمام این عبارت ها در کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری. یک سخنرانی داشتم در دانشگاه تهران در سال گذشته، تمام اینها رو از انجیل، در همه اینها رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری، متن عبارت های صحیح مسلم و بخاری رو که اصح الکتب بعد القرآن این بزرگواران میدونن صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن میکنن، همه رو خط به خط خوندم. گفتم این خدای اهل تسنن، این خدای وهابیت، این خدایی که این آقایون دارن معرفی میکنن. بریم سر شیعه. خدایی که معرفی میکنه، خدایی که بر اساس ظواهر قرآنه، بر اساس نصوص دینیه، در ارتباط با فرمایشات معصومیه، خدا به بهترین نحو معرفی میشه. خدا منزه میشه از جسمانیت، خداوند منزه میشه از اینکه تجسد و تجسم داشته باشه. خدا رو که نگاه میکنی ببینید دوستان توجه دارن، گاهی اوقات میگه که آقا این به حرفایی که داریم میذاریم فیلسوفان اسلامی اینا رو تئوریزه کردن، همون حرفای عرض من اینه که خدایی که قرآن به کار میبره فیلسوفان اسلامی قدرهایی مثل ابن سینا به این نرسیدن و اینو مطرح نکردن، یعنی به این معنایی که خدای قرآن غیر خدای ابن سینا، خدای قرآن غیر خدای ابن رشد، غیر خدای سهروردی، غیر خدای ابن عربیه، غیر خدای ملا صدرا و صدرایینه. نکته سر اینه که حالا تمام این مسائل رو که نگاه میکنی، خدایانی که مطرح شده چه در غرب چه در شرق، در مکاتب ادیان ابراهیمی که کتابها دستخوش تغییر و تحریف شده، به طور اکثر سنخیت بین خالق و مخلوق رو مطرح کردن، اشتراک در حقیقت وجود رو مطرح کردن، مثلیت خالق و مخلوق رو مطرح کردن. اما خدایی که در اسلام معرفی میشه، در قرآن معرفی میشه، میگه که لیس کمثله شی، مثل او شیئی نیست، به تعبیر امام صادق شیء لا کالاشیاء، یک شیئیه، یک حقیقتیه که غیر از اون هیچ شیئی شبیه اون نیست. شیء موجود، اون خارجیت تو خارجیت داره، اما شبیه اون هیچی نیست. خدایی که در بودیسم مطرح میشه، خدایی که در هندویسم مطرح میشه، خدایی که گاهی اوقات نگاه میکنیم در کتابهای هندیان آورده میشه که عرفای اسلامی همونها رو میارن، مثل کتاب اوپانیشاد که از کتابهای قدیم هندی هستش در باب الهیات، میبینیم همین خدای وحدت وجوده، یک وجود و تطورات اون، یک وجود و تشعبات اون. خب بعد یک وجود و تطورات اون منشأ اصلا هم که وجوده، یک وجود واحد هم که بیشتر نیست، دیگه هیچی باقی نمیمونه، نه انزال کتب، نه ارسال رسول، نه جبر عبد، نه اختیار عبد، نه پاداش، نه توبیخ، نه بهش، نه جهنم، جبر و اختیار و تکلیف و هیچی باقی نمیمونه. اگه دقت نسبت به این خدایی که به عنوان خدای وحدت شخصیه وجود بشه، هیچی باقی نمیمونه. اما خدایی که اسلام معرفی میکنه، خیلی میخواد بیاد اثبات بکنه. فقط به یه جمله در سوره مبارکه تور آیه 35 چگونه معرفی میکنه، میاد به حصر عقلی میبره این جهت رو که آقا بالاخره این شمایی که به وجود اومدین، یا از عدم به وجود اومدین، یا اینکه خودت خودتون رو به وجود آوردید، یا مثل شما خودتون رو به وجود آوردن. دو طرفش رو نفی میکنه، اثبات اون حقیقت میکنه، یعنی به طریقی که از برهان خلف استفاده میکنه. یا میاد در ارتباط با یکتایی وقتی صحبت میکنه، برهان تمانو به کار میبره، لو کان فی مالعتون الا الله لفسدتا، بحث فساد در ارتباط با خلقی که مطرح میکنه، فساد در خلق مطرح میکنه. برهان ترکیب با توجه به که اگه دو تا خدا باشه، ترکیب در حقیقت با توجه به ذات برس میکنه. برهان تمانو در ارتباط با فساد در خلق مطرح میکنه، قوی ترین برهانی در ارتباط با یکتایی خداوند. بحث علم و میان مطرح میکنه، علمی که لا حد له، قدرتی که لا حد له، حیاتی که لا حد له، ازلیت رو مطرح میکنه، ابدیت رو مطرح میکنه. عرض من اینه که هنر قرآن، هنر قرآن اگر هیچ چیزی نباشه غیر معرفی خدا، اثبات خدا، تنزیه خدا، و اینکه خدا به معقول ترین وجه بخواد معرفی بشه، هیچ کتابی شما پیدا نمیکنه. تحدی به اینه، تحدی اول به محتوای، چه محتوایی. حالا من اینها اینقدر بحث دارم، یه وقت میگه آقا خدایو بله خدا رو معرفی کردی، بله حالا بیام نبوت رو مطرح کن. تحدی میکنم به علم حجت الله و نبی شناسی در قرآن، انجیل خدایی رو، بله انجیل و تورات چه پیامبری رو معرفی میکنم، پیامبری که زنباره بوده، پیامبری که مرتکب طمع داشته به یک زن شوهردار، پیامبری که مشروب میخورده، پیامبری که جنایت کرده، پیامبر چنین و چنان، تمام اینها در عهد عتیق و جدید معروفه. حالا ببینیم خود این پیامبری که در قرآن معرفی میشه به چه صورته. اینا رو میگم در جلسات بعدی. یعنی بحث تحدی علمی نسبت به معرفی نبی و حجت اللهی خودش یه بحث مفصلیه که انسان کامل در قرآن به زیباترین وجه معرفی شده. اما فعلا این جلسه فقط اشاره میکنم که کسانی که ورود به الهیات داشته باشن، به خداشناسی داشته باشن، خدای ادیان، خدای فلسفه، خدای عرفان، میبینن که هیچ خدایی به مانند قرآن قابل مقایسه با اون خداها نیست. تمام اون خداها انگلت میشه باش لحاظ علمی یک به یک وارد کرد، اما خدایی که در قرآن معرفی میشه، خدایی که منزه هستش، خدایی که هیچ نقص و عجزی در ارتباط با اون نیست، به زیباترین خداوند متعال مطرح میشه، به زیباترین وجه علم خداوند، علم بلا معلوم خداوند مطرح میشه. به زیباترین وقت بحث عدالت خداوند در قرآن مطرح میشه، بحث حکمت، یعنی حکمت خداوند متعال، آیاتی که اینها منتها باید وقت گذاشته بشه. یعنی من خودم این آمادگی رو دارم که واقعا شب به شب بشین در ارتباط با تحدی که قرآن کرده، در ارتباط با علم، علمی که در ارتباط با خداشناسی، بیا ببینیم حکمتی که در قرآن معرفی شده، علمی که در قرآن معرفی شده، قدرتی که در قرآن معرفی شده، حیات و ازلیت و ابدیتی که در قرآن، رابطه خلق و خالق، رابطه‌ای که در قرآن مطرح میکنه بینونته، مقابله میکنه با مثلیت، مقابله میکنه با ندیت، مقابله میکنه با ضدیت. تمام اینها رو انکار میشه. خداوند متعال ند ندارد، مثل ندارد، شبیه ندارد، سنخ ندارد. من جمیع این جهات او را منزه معرفی میکنه. این هنره واقعا. ببینید ما فیلسوفان قدر داریم، شاید میگه اینا چیزی نیستش، آقا فیلسوف قدر داریم، عمرش تو الهیات گذاشته، درگیر بحث سنخیت شده. تای قضیه به اینجا میرسه که بعد از اینکه 9 جلد کتاب فلسفی میرسه، به اینجا میرسه کار که وکذالک ربی بالبرهان نیر العرشی من کون الموجود و الوجود منحصرن فی الحقیقت الواحدت شخصیه. به اینجا میرسه که فقط یک وجود، اونم وجود خدا. به اینجا میرسه که وحدت وجود و موجودی که اساس دین زیر سوال میره، ارسال رسول، انزال کتب، جبر و اختیار، تکلیف، تمام اینها، بهش، جهنم، همه اینها زیر سوال میده. میخوام بگم بابا یه فیلسوف با عمرش تو فلسفه گذاشته، آخر به اینجا میرسه. این خدای قرآن چیز دیگه ایه. خدا نیستش که، خدایی که درگیر بحث سنخیت باشه که خدای قرآنی نیست. این لیسه که مثل شی نیستش که. ببینین پس نکته اینجا اینه که یکی از مسائلی که قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، جن و انس بیان بخوان خدایی رو ارائه بدن که دقیقتر از خدای قرآن باشه، نمیتوانند. چون این کتاب، کتاب خداست. خودش رو معرفی کرده، به بهترین نحو معرفی کرده. ببینیم ما بحث عقلی دیگه، بحث پرالیزم رو که در عقیده نمیپذیریم که خدا اگه وجود داشته باشه یک حقیقت واحده. نمیتونه که خدا هم عینیت داشته باشه. خدایی که قائل به عینیت، قائل به سنخیته، قائل به تباینه، خدایی که محدودیت داره، خدایی که عجز داره، نقص داره، خدایی که در جهت تثلیث هستش، همه اینا که نمیتونه درست باشه. واقع ما سوفستی که نیستیم، ما شکاک که نیستیم، ما واقع گراییم. واقع خارج اگر خدایی باشه، یک حقیقت باید باشه که یه تعریف برای خودش داره، صفات واحدی داره. خب این صفات رو به بهترین نحو قرآن معرفی کرده. حالا یه نفر میخواد تحدی بکنه، اشکال نداره، شما یک کتاب بیار که دقیق تر از خدای قرآن خودشو معرفی کرده. نه اصلا کتاب نمیخواد بیاد. آقا شما میگی آقا جنی قرآن، بله این موجوده نیست، خیلی خوب، شما بیاد دیگه در مورد علم قرآن، جن و انسو نمیخوام جمع بکنی، شما ان یعتو به مثل هذا القرآن من حیث معارف توحیدی برای من بیار، اشکال بگیر. این خدایی که در باب جهان شناسی و هستی شناسی قرآنی ایراد بگیر، یه خدای دقیق تر به من ارائه بده. بگو این خدایی که در قرآن معرفی شده ایراد داره، صرف نظر از این که متشابهات با همون اسلوبی که در قرآن مطرح میشه، متشابهات ارجاع به محکمات داده بشه. جا ربک و نفخت فیه من روحی و الی ربها ناظره، اینها برگرده به همون لیس مثل شی، نفی جسمانیت، نفی مشاهده، لنترانی، تمام اینها کنار هم دیگه، متشابهات به محکمات. حالا فهمیدیم که آقا این خدا اینه، بیان اینا، بیارین یه خدایی رو معرفی بکنین که رو دست خدای قرآن بیاره. من یک نفر ممکنه بگه آقا من انجیل میگم من نایه خداست، خیلی خوب، میگه تحدیم بکنه، من خدایی رو برای یک مسیحی معرفی میکنم رو دست تثلیثه، خدایی رو برای یهودی معرفی میکنم رو دست عهد عتیقه، خدایی رو برای یه نفری که زرتوش صاحب گاتها رو میدونه، این کتاب از زرتوش میدونه، معرفی میکنم دقیق تر از اون خدا. خدایی که بگه معرفی کرده خدای اسپینوزاست، دقیق تر از اون معرفی میکنه. بالاتر از خدای دکارت برش معرفی میکنم، بالاتر از خدای کانت بهش معرفی میکنم، بالا از خود، بالاتر از خدای جناب ارسطو و افلاطون و ابن رشد و فارابی و ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق بهش معرفی میکنم. یعنی این توانایی رو دارم اون تا چی؟ همین خدای قرآن رو معرفی میکنم. شما میگین اشتباه، خیلی خوب، حالا میخوام بگین که بله ما تحدی علمی میکنیم، بیارید بیارید در ارتباط با همین معارفی که در قرآنه، در بحث توحید بیارید جناب فیلسوفان غرب و شرق، بیارید خدایی که این خدای اسلام رو ابطال بکنه، بیارید خدایی که دقیق تر از این خدایی باشه که در قرآن معرفی شده. من خیلی عذرخواهم، وقت رفقا رو میگیرم و حالا در این قسمت من عرض من به همین قسمته، لازم ورود پیدا بکنم، ورود پیدا میکنم. یعنی چی؟ آقا بگی در بحث علمی، در بحث علمی، نظرات علمی در باب فاعلیت، فاعلیتی که در قرآن معرفی میشه فاعل بالاراده بودنه. فیلسوفان چی گفتن؟ فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه، فاعل بالعشق، فاعل بالتجلی. اقسام فاعلیتی که فیلسوفان شرق گفتن، فیلسوفان غرب گفتن بیاریم فاعلیت قرآن رو بیاریم، علم رو بیاریم مطرح بکنیم، علمی که مطرح شده فیلسوفان غرب و شرق در ارتباط با خدا بیاریم، علمی که خداوند معرفی کرده از خودش رو بیاریم وسط، قدرت رو معرفی بکنیم، بحث اراده پروردگار رو مطرح بکنیم. این اراده ای که مطرح شده آیا علم به اصله؟ این اراده ای که مطرح شده به چه صورته؟ اراده ای که در قرآن معرفی شده رو بیاریم. یعنی من این آمادگی خودم رو اعلام میکنم در قسمت به قسمت مباحث الهیاتی و خداشناسی، اون الهیاتی که فیلسوفان غرب ما، فیلسوفان شرق ما در ارتباط با علم الهی، قدرت الهی، حیات الهی، بحث ازلیت و ابدیت و سرمدیت، بحث فاعلیت حضرت حق، قسمت به قسمت رو بیارین، منم آیاتی رو میذارم، بیان ببینیم تحدی بکنیم، تحدی بکنیم، از لحاظ عقلی بحث بکنیم ها، نه اینکه میگم آقا من تعبدم این کتاب دارم باید قبول بکنیم. بیان فاعلیت بالاراده قرآن رو مطرح بکنیم، فاعل به رضا بودن، به تجلی بودن، به جبر بودن، بالقصد بودن، اینها رو یک به یک که هر کدوم فعلی طرفی قرار گرفته اونها رو بررسی بکنیم، تحدی علمی بکنیم. مهمترین بحث خداشناسیه. حالا خداشناسی که تکمیل شد بریم سر حجت شناسی، حجت شناسی که تکمیل شد بریم سر معاد شناسی. من یعنی یک تحدی که لازمه که انجام بگیره که اساتید ما بیشتر در این جهت ورود پیدا میکنن اینه. حالا غیر از این یه تحدی دیگه هم هست، تحدی فصاحت و بلاغت. یعنی چی؟ یعنی همین خداشناسی با توجه به فصاحت و بلاغت. من فعلا ورود به این پیدا نمیکنم، چون شاید یه نفر بگه آقا من زبان عربی نمیدانم، من اگرم بدانم شاعر نیستم. خیلی خوب، مطلب دوم. نکته دیگه که خب حالا شاید یک نفر بگه آقا به مانند فردوسی هم نتونیم. اصلا وارد این بحثا نمیخوام بشم، فعلا نمیخوام بشم، فعلا بحث من اعجاز علمی، علمی هم منظورم ساینس نیست، در ارتباط با خداشناسی دارم قضیه رو مطرح میکنم. لذا داد میزنم، نیاز نیست زبان عربی بدانید، نیاز نیست شاعر باشید، نیاز نیست جز فصحا باشید، شما عاقل باشید، عاقل باشید، بریم بررسی بکنیم، بریم فکر بکنیم، رو دست خداشناسی قرآن بیارید، رو دقت خداشناسی قرآن بیارید. ما داد میداریم که این قرآن باطله، همچنان که ما وقتی رو دست تثلیث مسیحیتی که در عهد جدید مطرح شده میاریم، یعنی داد میزنیم، یعنی خداشناسی انجیل باطله. یعنی چی؟ یعنی کل انجیل باطله، بخاطر اینکه خداشناسیش که باطله میشه، اونها دیگه سر جای خودش، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نکته سر اینه. پس من اعلام میکنم که هر شبم حاضرم که قسمت به قسمت مسائل معارفات، معارفی، یعنی اول بحث توحید، نبوت، معاد، صفات پروردگار در بخش توحید یک به یک با توجه به فرمایشات فیلسوفان، فیلسوفان شرق و غرب، کتاب‌های آسمانی که موجوده، تمام اینها رو بیارن، چنین تحدی انجام بگیره. یا اصلا ممکنه نفر بگه آقا هیچی نمیخوام، خودم فکر میکنم. خیلی خوبه، خودت فکر کن، خودت فکر کن، رو خدایی که قرآن به دقیق ترین وجه معرفی کرده مطلبی بگو و اینو نقدش کن. خب من خیلی عذرخواهم در این قسمت وقت دوستان رو گرفتم. حالا اگر رفقا به همین قسمت با توجه به همین مسئله‌ای که من توضیح دادم اشکال و انگلتی وارد میکنن، پس چی شد؟ تحدی شد، تحدی به قرآن. اینجا الان ببینید در این آیه قل لئن اجتمعت الانس والجن الان یأتوا بمثل هذا القرآن، دیگه اینجا بحث فصاحت نیورده، بلاغت نیورده، این بحثا نیستش. به مثل، یعنی اینجا بحث محتواست که بسیاری از افراد این بحث رو مطرح کردن، بحث محتوا که دقیق ترین بعد، یک بعد از ابعاد اعجاز قرآنه.
اجازه هست صحبت کنیم؟
خدا قوت استاد بزرگوار، استفاده کردیم، بسیار بهره بردیم. خب بزرگواران، اگر کسی بنا صحبت بکنه به من بگه که من بدونم با چه ترتیبی قرار رسیدگی بکنیم. صدای منو دارید؟ یه نفر یه صدایی اگر ممکنه یه
بله،
صوفی بکنید
هر
و من
کدوم از
متوجه
دوستان
هستم.
اگه سوالی داشتن من در خدمتشون هستم.
درود بر شما استاد بزرگوار.
من تشکر میکنم از شما استاد دکتر کاشانی و عزیزان. ببینید، من حالا چند تا مطلب گفتم اشاره کنم، شاید بد نباشه. یکیش این که آیا فقط انسانه و عقلش، انسان ابعاد دیگه ای نداره؟ آیا انسان احساس، عاطفه، درد، رنج اینا رو هم داره یا نه؟ ابعاد متعدد رو در نظر بگیریم، آیا به همه این ابعاد این خدای قرآن، خدای اسلام پاسخ میده یا نه فقط بعد عقلی رو اقناع میکنه؟ یه سوال بود که دوست داشتم استاد پاسخ بدن. بعد حتی تو همون بحث عقلی، اگر ما به یه آیه رسیدیم که دیدیم از نظر عقلی خیلی قابل قبول نیست، مثلا خب یه مثلا یه آیهشو بخوام مثال بزنم، مثلا یه آیه تو قرآن میگه که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو تا خدا باشه عالم فاسد میشه. و چرا؟ چه ربطی داره؟ یعنی با هم نمیتونن کنار بیان؟ اینو حتی خود شنیدم، خود آقای فیاضی تحدی داده بود، گفته بود کی میتونه بیاد اینو برای من معقول سازی کنه؟ یه عقلی نیست، اصلا با عقل جور در نمیاد این آیه که اگر خدا، که اگر دو تا خدا باشه تو عالم، عالم فاسد میشه. یعنی این دوتا خدا محال ممکنه که بتونن با هم کنار بیان، با هم مشورت کنن، شیفتی اصلا بخوان کار کنن یا هرچی؟ حالا ما کار نداریم که دوتا خدا اگر باشه دیگه خدا نیست. خب این آیه که اینو نمیگه، این آیه میگه که اگر دوتا خدا بود عالم فاسد بود. خب این توجیه عقلیش چطوره؟ بفرمایید است.
با تشکر از جناب آقای ایزدی، انشالله که حالتون خوب باشه. خب نکته اول فرمودین که آیا در قرآن در حیث الهیاتی فقط اقنای عقلی رو داره؟ نه، من چنین چیزی رو نگفتم، گفتم یک قسمتش. یعنی ما فعلا توجه داریم که عقل بزرگترین موهبتیه که خداوند به انسان اعطا کرده و اساسا ما همین وحی و قرآن هم به عقل میرسیم. اگر عقل رو کنار بذاریم که هیچی. پس چرا در ابعاد مختلف مطرح شده ابعاد ارتباط عاطفی خالق و خلق، ابعاد مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، باید و نبایدهای فقهی در موارد مختلف، احکامی که به مصلحت اینها یک به یک هست؟ که خب انشالله از جلسه بعد اگر لازم بود من ورود پیدا میکنم. یعنی ابعاد عاطفی، اجتماعی، مسائل فرهنگی، جهات مختلف، یک به یک ما آیاتش رو کنار هم دیگه قرار میدیم، باز همونها هم تحدی میکنه. ببینید عرض من اینه، تحدی نه تنها نسبت به بحث عقلی توحیدی که در قرآن مطرح شده، در ابعاد اجتماعی هم ما تحدی میکنیم، در قوانینی که موجود هست در قرآن اونها هم تحدی میکنیم. اونجا توجه دارین دیگه، باید صبر و حوصله داشته باشیم. یعنی من خودم این آیات رو خیلی هاشو جمع آوری کردم تحت یک مجموعه، اینها رو بیارم شما هم آیاتی رو بیارید با همدیگه تقابل بکنیم، مقابلش افکار و قوانین و مسائلی در کتب دیگه، نظریات فلسفی و روانشناسی در جهات دیگه اونا هم مطرح بکنیم، بعد این تحدی صورت بکنیم. پس این یک نکته. دوم فرمودید حالا یک بحثی شده از باب مصداق مطرح کردیم، گفتیم مثلا این آیه لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، لو اگر بود فی ها در آسمان و زمین الههایی غیر الله، این فساد به وجود میاد. خب ممکنه یه نفر بگه آقا جون ما میبینیم که دو تا مهندس، سه تا مهندس، 10 تا مهندس یه برجی رو با هم دیگه میسازن و هیچ گونه فسادی به وجود نمیادش. خب 10 تا مهندس با همون علم محدودی که داشتن تونستن یک برجی رو بسازن، چرا دو تا خدایی که میگید علم کل و قدرت کل و فهیم هستن و چنین جهاتی دارن، امتیازات و فوق همه کمالات مخلوقی هستن، اینها چرا نتونن با هم دیگه کنار بیان؟ خب اینو من وجهش رو مطرح میکنم کامل روشن میشه. عرض کردم این برهان، برهان تمانعه، منتها باید تقریر بشه. الان رو همین آیه فوکوس میکنیم، یکی یکی بررسی میکنیم. ببین این عالم ما فعلا فرض دو تا خدا رو میگیم، دو تا خدا که مطرح بشه، سه تا و چهار تا و پنج تا هم جواب داده میشه اگه جواب دو تا خدا رو بده. اگر دو تا خدا باشه، یعنی دو تا حقیقتی که قائم به خوده، علم مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق، حالا اینها میخوان خلق میکنن، یا یکی از اینها خلق میکنه یکی خلق نمیکنه. خوب دقت بکنین، میخوام ببینیم که این جهانی که نگاه میکنیم در ارتباط با اون است، این به چه صورت انجام میگیره. این دوتا با هم دیگه یا یکیش خلق میکنه یا یکیش خلق نمیکنه. اگر یکیش خلق نکنه، چون اگه بنا باشه هر دوتا خلق بکنن، با توجه به که علم در حد کمال، قدرت در حد کمال، اینها یا با هم دیگه توافق میکنن یا با هم دیگه توافق نمیکنن. اگه با هم دیگه توافق نکنن لفسدتا، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن من کاشانی رو سلسله طولی عالم بنا بوده به وجود بیارم، من باید دوتا می بودم، یعنی از هر کدوم از هر شیئی که در نظر میگیری یک تشخص، باید دو شخص، دو تشخص میدون که چنین چیزی اصلا نیستش. این یه نکته. پس اینکه اینها اگرم خلق کردن با هم دیگه توافق کردن، این چی؟ توافق کردن با توجه به اینکه همون 10 تا مهندس با هم توافق کردن، با هم دیگه توافق کردن که یک مجموعه رو به وجود بیارن. اگر توافق در نظر بگیریم، توافق که در نظر بگیریم با کبریاییت خداوند جور در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی باید اینها با همدیگه همدیگه رو حد بزنن، یعنی به خاطری که لفسدتا نشه بگه آقا جون بیا با همدیگه هماهنگ بکنیم، تو اینو خلق بکن، حالا من دیگه خلق نمیکنم، تو این قسمتشو در نظر بگیر، من دیگه در نظر نمیگیرم، چون اگه من همه کارو بخوام بکنم تو هم همه کارو بخواد بکنی لفسدتا پیش میادش. پس این با کبریایت خداوند متعال توافق جور در نمیادش. ممکنه که یه نفر ایراد بگیره بگه آقا اصلا چه کاریه یک دیواری وسط بکشیم، یک دیوار کشیده بشه، یک طرف خدای شماره یک عالمی رو برای خودش خلق بکنه، خدای شماره دو هم عالمی رو خلق بکنه، لفسدتا هم نمیشه، چه کاریه؟ کاری به کار هم دیگه نداشته باشه، چون میدانیم که اگر توافق بکنن پس این عجز رو داره، کوتاه اومدن در مقابل هم. اگر یکی مانع خلق اون یکی بشه، اون کسی که ضعیف واقع شده اون خدا نیستش، قدرتش حد میخوره. خب اینجا چه کار باید بشه؟ اینجا نگاه میکنیم که یک دیواری میکشیم، هر کدوم طرف دیگه رو خلق میکنیم. سوال میشه آیا هر خدایی که در یک طرف هست میتواند تصرف در خدای دیگری بکنه، در مخلوقات خدای دیگری؟ اگر بتواند یا نمیتواند؟ ممکنه میگه نه نمیتواند، به خاطر اینکه قدرت داره، اینم قدرت داره. پس وقتی نمیتواند باید عجز مطرح میشه، برای اون طرفی که نمیتواند در مخلوقات اون تصرف بکنه حد در قدرته. ممکنه بگی هیچ کدوم نمیتونن، هر دوتا میشه محدود، محدود میشه مخلوق، یکی اینه. پس نمیتوانن تصرف، ببینید نه اینکه میخوان از این کار انجام بدن، میخوان بگیم که اللحاظ قدرتی بحث بکنیم، فرضش رو در نظر بگیریم، میتوانن تصرف بکنن یا نمیتوانن. اگر میتوانن تصرف بکنن که خب اینجا باز دوباره میشه لفظتو، به خاطری که اون خدا تصمیم گرفته که ممکنه بگه میتونن تصرف بکنن، با هم دیگه باز هماهنگی میکنن، میگه تو تصرف بکن، این چیزی که من دارم، باز توافق شد، توافق شد، باید از حق و حقوق هم دیگه کوتاه بیان در مقابل قدرت خودشون، باید حد بزنن در مقابل فعل و اراده خودشون، باید حد بزنن در ارتباط با اختیار خودشون، باید حد بزنن، بس باز شدن محدود، چنین بحثی رو به دنبال داره. حالا ببینید اینها نمیتونن پس با هم دیگه بله
بله اصفهان استاد، نکته خوبی گفتینا، اما این فقط اشکالات شما در مورد خدا بود، در مورد خلقت نبود. این آیه حالا اونجوری که من برداشت میکنم میفهمم نسبت به خلقت داره صحبت میکنه، نه خالقیت. یعنی میگه حالا کار نداشته باش، اصلا ممتنع نیز، محدودیت میاره نمیاره، عجز میاره نمیاره، قدرتشون چی میشه، میگه اینا به کنار، اصلا خلقت به فساد کشیده میشد. در حالی که ما میبینیم نمیشه، همون مثالی هم که زدید، مثلا دوتا مهندس باشن، حالا قدرتشون محدوده درسته، چه میدونم عجزم دارن دیگه درسته، ولی آیا اون سازه‌ای که ساختن، اون ساختمونی هم که ساختن، ساختمون خوبی دیگه نیست؟ این همیشه که زندگی کرد، همیشه مثلا در دیوارش از چپ و راست میرزه رو کله آدم؟ نه اینجور نیست. لذا این محوریت و این آیه داره خلقت میذاره نه خالقیت. یعنی درسته مثلا اگر دوتا خدا باشن به هم حد میزنن، محدودیت پیش میاد، اما تو خلقتشون هم مشکل پیش میاد. این آیه داره در مورد خلقت صحبت میکنه، میگه اگر که دوتا خدا باشه این خلقتی که شما میبینید به فساد کشیده میشه. خب دیوار بکشن بینشون فساد بازم هست، با هم کنار بیان فساد بازم هست، این فساد اصلا چیه؟ حالا ولو خدا ضعیف باشه اشکال نداره، الان مهندس ساختمون ضعیفه، عاجز، ولی سازش فاسد نیست. یعنی برای من میتونه یک خونه خیلی خوب باشه، برای شما هم همینجور. بله بفرم.
بله خوب، اشکال خوبی رو مطرح کردید، اما یه نکته ای رو باید اول حل بشه. آقا ما خدا رو پذیرفتیم اول که؟ چه خدایی رو پذیرفتیم؟ خدایی پذیرفتیم که خدا رو اول تعریف کنیم، یک حقیقتی که به خوده، قائم به خوده، حقیقتی که محدودیت نداره، چون شما خودت میدونی که حقیقتی که محدود باشه میشه مخلوق. فرض دو خدای کامل، فرض دو خدایی که ضعیف نیست، ببین نکته سر اینه که فرض اینها، این چیزهایی که میگین کتابیان، دیگه اون فرض نقض میشه. فرض اون خدای کامل اگر بخواد خلقی رو به وجود بیاره هیچ کدوم من به اون یکی باج نده، میشه لفظت. نکته سر اینجایه، یعنی فرمایش شما درست، میگه آقا چه اشکال داره دو خدای ضعیف باشه، مثل 10 تا مهندس که یک برج رو میسازن، خب دیگه خدا نیست دیگه. ابتدا فرض اون خدا رو گرفتی که کبریاییت دارد، قدرت کله، حیات کله، علم کله، به خود هیچ گونه عجزی در ارتباط با اون راه نداره، اون مختار علل اطلاقه، یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، برای اون مطرح میشه انجام فعل، ترک فعل، چه در انجام فعل چه در ترک فعل هیچ کسی نمیتواند او را مجبور کند. فرض چنین خدایی رو در نظر گرفتید، حالا میگین اینها دوتا باشه، دوتا باشه دیگه کوتاه نباید بیان، چون با فرض اون خدا مشکل داره، میشه لفظت. رو
یعنی اصلا خلقتی صورت نمیگیره.
احسن، یا اگرم به وجود میاده به قول شما یا این گونه که خلقت یعنی به صورت دوتایی اراده میکنن، دوتایی اراده میکنن، یا چیزی تحقق پیدا نمیکنه، یا مثال میزنم خدمت شما نسبت به یک عالمی، یکی اراده میکنه الان این شی این گونه تحقق پیدا بکنه، یکی دیگه اراده میکنه در این مکان شی به صورت دیگه ای باشه، این لفظت ها میشه، یعنی کلا همه چی به هم
میگه،
در دو
شو
حالت هم لفظت ها مطرح میشه، یعنی چه در ارتباط با تضاد دو اراده.
ببینید دوتاشو قابل حله. اگر بگیم که اگر دوتا خدا بود اصلا خلقتی هم نبود، چرا؟ چون خدایی هم نیست. صحبت سر اینه دیگه، یعنی اگر خدا نبود قطعا دیگه مخلوقی هم نبود. لذا اصلا اصل خلقت کلا میره زیر سوال، اصلا مخلوقی نیست، همه چی معدومه. اگر اینو کسی مثلا شما اینو بفرمایید، چون احساس میکنم بیشتر صحبتتون ناظر به همین مسئله است، میگید خدا که دوتا باشه ده تا باشه دیگه خدایی نیست. خب اگرم خدایی دیگه نباشه دیگه مخلوقی نیست. حالا فکر کنم آقای و دکتر کاشانی رفتن، درسته بانو شهنواز یا هستن ایشون؟
دور باشید، نت ایشون قطع شده، برمیگردن.
بله
خیلی ممنون، میخوام ببخشید نت قطع شد. بله بله الان بله. صدای شما رو دادم. ببینید
بله.
نکته سر اینه که عرض من اینه که ما داریم در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، پس اول اثبات خدا شده. اثبات خدا شده چی رو خود
قبول دارم.
بله حالا اینجا میریم سر اراده، سر اراده هایی که بینیم. مثلا شما فرض کنید که فرض محال که محال نیستش، یا شما یک خدا ما یک خدا، ما الان یک خداییم شما یک خدا. شما میخوان مثلا فرض کنید که خانم شهنواز رو ایشون رو بسازید، ایشون رو خلق بکنید. خیلی خوب، در حال این گونه هستش که این اراده های شما یا موافق هم هستش، بنای بر کوتاه اومدن نیستش. در آن واحد خانم شهنواز دو یک تشخص بنای چی بشه؟ دو تشخص بشه، لفظ عدد ها. یا نه جور دیگه هستش، شما میگین که مثلا تصمیم میگین که چشمان ایشان رو آبی بکنید، بنده تصمیم میگیرم چشمان ایشان قهوه‌ای بشه. او چش چه در میاد دیگه؟ میگه لفظ عدد
اون چش میشه آبی قهوه‌ای.
خانم شهنواز مایه گذاشتم، خیلی
استاد اون چش میشه آبی قهوه‌ای، چه اشکالی داره؟ کوس خاکستری که ترکیبی از مشکی و سفیده، اونم میشه آبی قهوه.
خب میشه چی؟ میشه به این صورتی که مطلوب هیچ کدوم از ما نیستش، یعنی ما در به وجود آوردن چشمان خانم شهنواز هیچ کدوم بود اراده خودمون به اراده خودمون نرسیدیم. پس میشه لفظت ها در اراده ای که ما در اون چیزی ما قصد کردیم. پس نکته سر اینه،
خب چرا راضی نشیم؟ چرا مثلا این دوتا خدا راضی نشن؟ مثل ملک موشا
اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره، راضی میشن. اما اون مقدمه شما دیگه زیر سوال میره. یعنی چی؟ شما میگی قدرت بر امر ممکن تعلق پیدا میکنه.
حالا مثلا یه بحثی که هست اینه،
تقدیر نیستش که ما در ارتباط با چشمویشان من و شما نتونستیم به یک نتیجه برسیم.
خب نباشه، بالاخره فاسد نشد چشمه ایشون. ببینید نقطه دقیقاً محور بحث اینجاست. ببینید بحث اینه که این آیه، خب عرض کردم دو تا حالت داره. یا شما میگید اگر خدا چند تا باشه، ببینید اگر شما میگید اگر خدا چند تا باشه،
میکنید شما ببینید لفظ صدات نگاه کنید. من گاهی وقتا خب میگم آقا من میخوام الان یک پلو گوشت امشب درست بکنم، من امشب تصمیم میگیرم پلو گوشت درست میکنم. خب حالا این برنج رو چه کار میکنم؟ آبش رو زیاد میریزم، این میشه کته. وقتی کته میشه میگم خیلی خوب، چه کارش بکنیم؟ پلو که نشد، سوپش بیام بکنیم، آشش بیام بکنیم. مشکل سر اینه که لفظت ها اینکه اون اراده تطابق نداشت، اون علم شما، مقصد شما، حکمت شما تطابق نداشت با اون چیزی که خلق شده. این در حقیقت لفظت ها یعنی برنج و فاتحهش رو خوندی، دیگه برنج نیستش دیگه. حالا ولی چیزی در آمد، اما لفظت ها شد، یعنی دیگه برنج نیستش که. نکته سر اینه، اگر چنان
چه ما راضیم. ببینید ما مهم اینه که یعنی این فساد رو کی باید تشخیص بده؟ خب ما باید تشخیص بدیم دیگه، چون به اصطلاح استدلال عقلی، عقل ما باید هضمش کنه. ما اینیم که اگر مثلا شما خدایید، بانو شهرنواز هم خدا هستن، مثلا شما میگید من میخوام چشم فلان شخص مشکی خلق کنم، ایشون میگه سفید، خب ترکیبش میشه خاکستری. الان کسایی که چشم خاکستری هم ناراضی هم فاسد، ما الان یه چشم خاکستری بیان جلو میگیم اه اه چشات فاسده، برو اصلا نگاه نکن، و میگیم نه اتفاقا چشات هم خوبه، مشکلی نداره. بس اینه که
حالا
یعنی صحبت در مورد بله ببینید، یعنی این خیلی مهمه. شما میگید که اگر دو تا خدا باشه یا چند تا خدا، اصلا صحبت از خلقت نیست، یا اینه یا اگر هم صحبت از خلقت باشه بالاخره اون خلقت فاسد میشه، در حالی که دوتاش به نظرم قابل حله. یعنی اولا اگر که دو تا خدا باشن اصلا خلقتی صورت نگیره. چرا؟ چون اصلا خدایی نیست، نهایت این میشه دیگه. یعنی چند تا خدایی اصلا خدا نیست، خب خدا نباشه دیگه خلقی هم نیست. این درسته، اما این آیه در مورد این صحبت نمیکنه، چون معدوم که فساد و صلاح براش معنا نداره. یعنی ما چه زمانی میتونیم بگیم یه چیزی فاسد است یه چیزی سالم است؟ زمانی که موجود باشه. در مورد معدوم که اصلا نه فساد معنا داره نه صلاح و سلامت، پس اون اشکال کلا میره کنار. میمونه یه حالت که حالا این دوتا خدا دست به خلقت زدن، او یه خلقت ترکیبی، یه چشم آبی و قهوه‌ای، یه چشم خاکستری، چه اشکالی داره؟ ای فاسده؟
این
بفرمایید.
دو نکته. حالا در این مورد گفتین اتفاقا خوبم هستش، یک چشم متفاوتی در میاد. حالا اینو ما کوتابیان، یعنی نسبت به فرمایش شما کوتابیان، که اشکال اینجا همینه، همین هم من کوتاه نمیام، فقط یک جمله میگم روش تعمل بکنید، بعد یه مثال دیگه میزنم که لفظت ها کاملا برای شما واضح بشه. ببینیم بحث سر اینه که فساد وقتیه که اگر اون چیزی که در تطابق با علم و اراده باشه غیر اون باشه، این دیگه در راستای علم و اراده نیست، اینم نوعی فساد حساب میشه. عرض کردم که من میخوام برنج درست کنم، چه کار میکنم؟ برنجه کته میشه، میگم دیکچش بکنم، شیر برنجش بیام بکنم، از باب مجبوریه. دقت بکنین، از باب مجبوریه چنین کاری کردم، لذا قدرت من میره زیر سوال. دقت بکنید، قدرت میره زیر، یعنی اون فرد اول میره زیر سوال، قدرت من
میره
زیر سوال.
کسی که از ابتدا، یعنی الان درسته شما میگید مثلا کسی میخواد برنج درست کنه، کته میشه شیر برنجش میکنه، درسته این قدرت رفت زیر سوال. اما حالا همین شیر برنج رو نمیشه از همون اول کسی اراده شیر برنج کنه؟ این که دیگه فاسد نیست، این که دیگه از عجز نیست. از همون اول من اراده میکنم که شیر برنج درست کنم، یعنی این نیست که اول کته بشه از دستم در بره، برنج میخواستم نشد شد شیر برنج. اگر من همون اول اراده شیر برنج کنم چی؟ این دیگه نه عجز مطرحه نه فساد.
شما چون میدونی که دوتا اراده با هم دیگه در تعارض پیدا میکنن، قدرت تعلق پیدا نمیکنه، مجبوری شیر برنج باشه، پس قدرت مطلقت حد میخوره. یعنی چی؟ یعنی میدانی که فرض بکنید که شما نمیتوانی، چون یک اراده دیگه هم در عرض اراده شما هست، نمیتونی اون چیز رو به وجود بیاری.
اگر توافق کنیم چی؟
قبول بکنیم. توافق بکنید، توافق نشانه عجزه، کبریاییت زیر سوال میه، عجزه. تا اصلا در
فساد محقق نمیشه، اما
فساد محقق نمیشه، اما اون اصل اول نسبت به اینکه قدرت کله زیر سوال میره، عجز اثبات میشه، خدا بودن هر دوتاش میره زیر سوال. اما یه نکته دیگه برای لفظ‌صدت‌ها بخوام مثال بزنم، ما حالا مثالی که زدیم گفتیم چشم یک انسان، ما جور دیگه در نظر میگیرم. همین انسان، بنده اراده میکنم علی آقا پدرش فلان کس باشه، مادرش فلان کس باشه، طرف دیگه اراده دیگه ای میکنه، اینجا ببینیم تکلیفش چی میشه. نکته دیگه، اراده میکنم که در فلان نقطه فلان حیوانی به وجود بیاد، خدای دیگه اراده میکنه میشه انسان. بین این انسان و حیوان دوتایی هم دارن، چی به وجود میاد؟ اراده میکنه آفتابی بشه الان در این نقطه، او میگه اراده میکنم طوفانی بشه، چی به وجود میادش؟ نکته سر اینه. پس اینگونه شدش که اگر چنانچه ولو اینکه فرمودین که این دوتا اراده کردن، لفظت‌ها به وجود نه، بالاخره یه چیزی به وجود میاد. نکته سر اینکه فرض اول رفت زیر سوال، یعنی اون قدرت مطلق رفت زیر سوال، کمال مطلق رفت زیر سوال، یعنی اینا حد خورد. پس شو خدا بودنش فرضش رو تعطیل بکنید. اگر فرض خدا
بودنش، یه نکته فرمود واقعا قابل تفکر هست. شما میگید که این فساد فقط نسبت به خلقت نیست، نسبت به خلقت و خالقیت. یعنی اگر قرار باشه دوتا خدا باشن، چه تفاهم کنن، چه اختلاف، یعنی چه اتفاق چه اختلاف، هر دو سبب میشه که خالقیت یعنی مقام الوهیت خدا یه عجزی یه ضعفی درش بیاد. اون موقع این خلقت نسبت به اون خالقیت فاسده، نه نسبت به فی نفسه خودش. یعنی خود خلقت فاسد نیست، اما نسبتش با خالقیت مستلزم فساده. شما هم چیزی هم فکر کنم گفتین، درسته؟
ببینیم، بله، اگه اینم در نظر نگیریم، اینو در بعضی مصادیق میتونیم در نظر بگیریم. یعنی فرض بکنیم که حالا این دوتا با هم دیگه دوتا اراده ای دارن در مقابل هم دیگه، بالاخره یه چیزی به وجود میاد، خب یک چیزی در نظر میاد، اما در حال با توجه به کبریاییت و علم مطلق و فلان، این خلقت نسبت به اون دو خالق میشه فاسد. این یک فرضه، اما همیشه این گونه نیستش که اینطوری باشه که قابل جمع باشه. یعنی حالا بگی شما چشم سبز بشه، اون بو بگه چشم آبی بشه، یک رنگ ترکیبی به وجود میاد. اساسا گاهی اوقات در ارتباط با دو تشخص متفاوته. تشخص واحده دیگه، در فلسفه خودتون میدونید. حالا بنده تشخص حیوانیت میکنم نسبت به یک خلقی، اون تشخص انسانیت میکنه، یک نفر تشخص نباتیت میکنه. بعد اینجا لفت صده تا نمیشه که قابل جمع نیستش. بخواهم میگم در مواردی فرمایش شما درست، میگم آقا این نشد اون نشد، هرچند که نکته خوبی فرمودید، با توجه به اراده دو فاعل مریدی که کبریاییت دارن، باز نسبت به اون لفت صده تا. اما میخوام میگم همیشه چیزای ترکیبی چیز مرتبی در نمیاد. در مورد اینکه رنگ چشم، پس اینجا به تفاهم رسیدن، یک خانومی باشه چشمم داشته باشه، تمام اینا باشه. حالا سر چشمش گفته آقا این باشه این باشه. بعدش هم نکته سر این که اون که اراده میکنه آبی باشه، یعنی سبز نباشه، نفی سبزیت میکنه. اون که اراده میکنه سبز باشه، نفی آبیه. یعنی باز هم اینطوری نیست که ترکیبی یک چیزی به وجود بیاد. هر کدوم تشخص، هر کدوم اراده یک چشم میکنن. طبیعتا اینه که یک خانم باید چهار چشم داشته باشه، یک خانم دو، بعد باز اون یکی اراده میکنه دو چشم داشته باشه، اون یکی هم اراده میکنه دو چشم من دو چشم دیگه نباشه. یعنی تمام اینها از اول تا آخرش لفظه تا پیش میاد.
اینم اصلا دوباره فسادش رو مقام خالقیت نه خلقت. یعنی مثلا مثالی که بحث کردیم، شما به عنوان خالق اراده میکنین چشم مشکیو، منم به عنوان خالق اراده میکنم چشم سفید رو، این نهایتا میشه خاکستری. خب چشم خاکستری که فاسد نیست، حال درسته مشکی نیست، قبوله، سفید هم نیست. شما نهایتا اینو میگید، میگید خب بالاخره این یا مشکیه یا سفیده. خب من میگم بعد میگید که حالا، بعد میگید حالا پس این معلوم شد که شما ما دوتا عاجز بودیم به عنوان خدا، چون نه اراده من محقق شد نه اراده شما. بازم برمیگرده به خدا، نه این مخلوقه، و نه مخلوقی که خاکستری هست، فسادی هم نیست. یعنی باز همه این فسادهایی که میگید به خالقیته، اما تو این آیه گویا صحبت فقط خلقته. میگه خلقت فاسد میشد، لا فسد تا، اصلا اشارهی به خالقیت نمیکنه. که حالا ضعف پیش میاد براشون، عجز پیش میاد. بعد اونم که گفتیدم، حتی شما یه چیز دیگه هم گفتین، فرمودین که اگر خدا دوتا باشه، به علت اون تشخصی که باید خلقت داشته باشه تفاوت پیش میاد، و اشکال نداره. اما الان چشم خاکستری درسته که نه تشخص مشکی داره نه تشخص سفید، اما خب یه ترکیبیه بین این داست، مشکلی هم نیست. یعنی نمیشه گفت سفیده، نمیشه گفت خاکستری، ولی مشکلی بالاخره تو چشم خاکستری نیست.
فرض شما فرض یک تشخص واحده، یعنی یک خانومی رو در نظر گرفتین دارای چشم هستش و حالا سر رنگشه. شما تشخص و گسترش اگه بدید، مثلا خدای اول اختیار داره، اراده داره، میگه آقا من خلق میخوام بکنم سنگ. یکی دیگه چی میگه میخوام خلق بکنم؟ میگه میخوام انسان خلق بکنم. خب این طبیعتا لفظ نداره میشه.
آره این درسته، این درسته.
ولی اگه شما تفاوت واحد و لاز بکنید، میشه که یک جوری حلش کرد. اونم تازه به نظر من نه. میدونین چرا؟ به خاطر که یه مسئله ای هستش. وقتی که یه نفر اراده چشم سبز میکنه، یعنی تمام قدرتش رو به کار میبره دیگه ای نباشه. اون کسی که اراده رنگ آبی میکنه قدرتش رو به کار میبره که رنگ دیگه ای نباشه، یعنی دوتا اراده مقابل هستن. بله، یعنی به صورت میشه که چشم طرف میترکه، حتی به رنگ ترکیبی هم نمیرسه، چشم میترکه. حالا این یه فرد. فرد دیگه رو در نظر بگیریم، تشخص. یکی میگه آقا سه تا خدایه، یکی میگه آقا خدا میگه این باید سنگ خلق بکنه در این مکان آنن، یکی میگه در اینجا باید اینجا باید درخت خلق بکنم، یکی میگه انسان خلق بکنم، یکی میگه شطور خلق بکنم. حالا این شطور و سنگ و درخت و اینا رو با یک انسان رو با هم ترکیب بکنیم ببینیم چی در میاد دیگه، از این لفظ تا بدتر نمیشه دیگه.
آره درسته، میگم این نکته که گفتید خوبه، یعنی یه وقت فرض ما رو عرضه، یه وقت رو جوهره. اگر فرض ما رو عرض باشه مشکلی پیش نمیاد، یعنی رنگ میتونه یه چشم باشه، یه چشم میتونه مشکی باشه، یه چشم میتونه سیاه باشه، یه چشم میتونه خاکستری باشه. اما اگر فرض رو بریم رو جوهر، رو ذات، یعنی مثلا یه خدا میگه که من میخوام تو چشم، توی صورت ایزدی سنگ بذارم، یه خدا میگه من میخوام چشم بذارم، حالا جدا از این که چشم سنگی میشه، اونم باز شاید مشکل نداره، آیا چشم سنگی محاله؟ یعنی یه بگه باشه تو سنگو بذار من چشمو میذارم روش، یا اونم بگه اول میخوای چشمو بذار بعد سنگو میذاریم، بالاخره یه جوری بالاخره بحث اون توافقه اینجا دوباره پیش میاد. یعنی آیا چشم سنگی ممتنع عقلا؟ یعنی
ببینید
تشخص، یعنی درسته اون
چشم
قسمتی که
موافقم
سنگ دیگه
رها
چشم
کنید،
نیست، اون قسمتی که سنگ دیگه چشم نیست، یعنی تشخصشون هم حفظ شده، و اون قسمتی هم که چشمه دیگه سنگ نیست، میشه چشم سنگی. حتی تو بحث جوهر هم بخوام حساب بکنیم، میتونیم با حفظ تشخص با هم کنار بیان توافق کنن.
نکته سر این که بعضی مسائل اینها قابل جمع با هم نیست، یا بحث گاهی اوقات بحث ضدیت رو این مسئله مطرح میکنه. مثلا فرض بکنید که یک نفر، یک خالق اراده میکنه یک شیئی باشه که برزخ بین مجرد و مادی باشه، یعنی اصلا یک بحث مجرد رو میخواد خلق بکنه، یکی میخواد سنگ خلق بکنه، این اصلا قابل سنخ هم نیستن. یعنی اینها میگن اینجا یک تشخص شیء مجرد باشه، یکی تشخص باشه در ارتباط با سنگ باشه و غیر اون نباشه، اینها در تقابل با هم دیگه هستن. از من اینه وقتی که
اگه
یکی
توافق کنن بی بس
کنه،
توافق با بس توافق
بکنم. خب بس
آره،
نگاه
یعنی
کنید،
بگه
توافق خوبه، توافق فرض اول زیر سوال میبره. شما دو خدا فرض کردید، خدایی که فرض میکردید اقتضای کبریاییت و قدرت مطلقه توافق معنی نمیده. بله شما فرمایش شما درست، من گفتم 10 تا مهندس.
خب پس این دیگه فساد در خلقت نشو، فساد در خالقیت
نمیاد از... نه نگاه کنی اصلا
یعنی اصلا صحبت
که...
از فساد در خلقت دیگه اینجا مطرح نیست، اینجا دیگه فقط
میشه.
صحبت از فساد در خالقیت، یعنی در خداست.
خب همو دیگه، یعنی اصلا دیگه فرض خدا نیستش. ببینید شما میگه لوکان فیه ما آله، آله رو داره مطرح میکنه، یعنی بعد اله رو داره مطرح میکنه، الا الله رو داره مطرح میکنه، یعنی چی؟ یعنی که حقیقتی که به خود باشد، الهی که به خود باشد، قیومیت داشته باشد، کبریاییت داشته باشد، قدرت. فرض این مقدمه رو میگیره، میگه لفسده تا فرمایش شما چیز دیگه ایه، یعنی میگه ده تا مهندس کوتاه بیان چشم. این دیگه فرض خدا که نشد که، فرض آقا یک چند تا موجودی شد اینا با هم دیگه کوتاه آمدن یه برجی رو ساختن. اما در اینجا فرض آلهه رو داره مطرح میکنه، الا الله داره مطرح میکنه، لفظ داره. یعنی اینو اگه بپذیریم اقتضای کبریاییت، قیومیت، قدرت مطلق، اینو نتیجه این میشه.
این به نظر قابل قبوله، چون به قولن خلقت مخلوق، مخلوق چون خلقت یه رابطه است میان دو طرف خالق و مخلوق. اگه اینجوری بخوام در نظر بگیریم درسته، واقعا فساد پیش میاد. یعنی ما خلقت رو اگر فی نفسه بخوایم بسنجیم ممکنه فساد پیش نیاد با فرض توافق دو تا خدا، دو تا خالق. اما بحثمونه که دیگه اونا خدا نیستن، پس این مخلوق، پس این خلقت مخلوق کیه؟ پس این خلقت مخلوق کیه؟ اون دو تا که نیستن.
الکشلا، یعنی دقیقاً نکته‌ای که ذکر کردین همینه، یعنی همون فرضی که لوکان فیهما آلهه، آله هم تعریف داره، کبریاییت، قدرت مطلقه، علم مطلق، مختار، دارای اراده. اون فرض رو که در نظر میگیری با توجه به اون فرد لفظت ها، اما اگه فرض آله رو در نظر نگیری، بله من عرض کردم 10 تا مهندس یه برج هم میسازن، هیچ اختلافی هم پشت پیش نمیادش.
دقیقا درست، من واقعا اینو قبول دارم، یعنی قانع کنه، عقلا قانع کننده است.
اساتید
دیگه
هست؟
خواهش میکنم، در خدمتم دوست بزرگوارم آقای نوبادی، در خدمتتون هستم برادر.
مخلصم، سلامت بشی. میخواستم یه شک بیان کنم اگه اشکال نداشته باشه. راستش اختلاف
اگر در
نظر
ارتباط با اگر در
بله
ارتباط با گو باشه در
موضوع است
خدمتتون هست.
بله در ارتباطه. من اختلاف نظرم در یقین و یقین هست و شکم به این شکله که شما گفتید بهترین خدا. من میخوام بدونم چجوری مطمئن شدید که این بهترین خدا هست. حالا من دو تا شک به دو شکل بیان میکنم، حالا شما در این حیطه به من جواب بدید. شک اولم اینه که خب شما بر اساس عقل و داده هایی که دارید و همین ابزار عقلی که دارید گفتید من به این خدا رسیدم و این خدا بهترین هست، و یه تاریخچه ای از خداهای قبلی یا هر تعریف هایی از خدا بیان کردید که رسیدیم آخر به خدای شیعه اسلام و مذهب شیعه. حالا میخوام بدونم که اگر ما یه ابزاری قوی تر از عقل پیدا کنیم یا به دست بیاریم، مثلا کامپیوتر کوانتومی خلق کنیم خودمون که بیشتر ابزاری باشه که قدرت تحلیلش از عقل بیشتر باشه و قدرت بیان احساساتش حتی از عقل بیشتر باشه و کلن ابزاری قوی تر از عقل باشه، اگر اون یه خدای بهتر واسه ما پیدا کرده در نظر گرفت، بازم شما میگید این بهترین خداست یا خیر؟ یا مثلا اصلا بگید که
دیگه
شما
ببین نکته سر همینه، ببین نکته سر همینه که ما فعلا با توجه به این تحدی که نسبت به قرآن میکنیم، اگر شما خدای بهتر با کامپیوتر کوانتومی و بالاتر از اون پیدا کردید، قرآن داد زده من باطلم، داد زده باطلم، فعلا که نتونستیم. حالا اگر تونستین رو چشم، من خودم میگم این قرآن رو میبوسم میذارمش کنار، اگر شما خدایی رو تونستید دقیق تر از خدای قرآن و مکتب تشیع پیدا بکنی، من این قرآن و کل مکتب تشیع رو میبوسم میذارم کنار.
درود بر شما. این اگره که گفتی دقیقا شک دیگه، اگره یعنی شک، یعنی اگر
نه
به
ببینیم نشد، ببینیم معنا عقل رو که داریم، که هم شما عقل داری هم منم عقل دارم، من با این عقلم با همین هند عقلی به اینجا رسیدم، پس فعلا حجت بین من و شما همین عقله. شما میگه اگر بالاتر از عقل آوردم، آیا بالاتر از عقل و کی باید بررسی بکنه؟ اولانی بالاتر از عقله، بازم همین عقل باید بسنجی دیگه، بازم باید در راستای همین عقلانیت باشه. آیا ما غیر عقل چیز دیگه هم داریم؟ چی همه چیز با این عقل داریم میسنجیم؟ خب حالا میگید اگر آوردیم، خب فعلا که نیوردین، که فعلا که ما داریم محاوره عقلی میکنیم و این یقین هم با توجه به همین عقل خودمونه، پس فعلا سر جای خودش محفوظ. اگر این عقل رو تونستین و جیتش رو زیر سوال ببرید، بعد اونجا قولی بحث دیگه هم میشه مطرح کرد.
اتفاقا استاد من اینجا با شما موافقم و با آقای نوبادین مخالفم. چرا؟ چون درسته، یعنی ما اگر الان یقین داریم، خب الان یقین داریم که مثلا قرآن بر حقه، بعد حالا میگیم اگر آینده یک کتابی اومد بهتر از قرآن، اون موقع چیکار کنیم؟ اون موقع یقینمون نقض میشه، اما اون موقع نقض میشه نه الان. مثلا حالا یه مثال بزنیم، مثلا شما فرض کن الان خوابید، ببین این از اجازه، شما الان فرض کن خوابید، نه اجازه بده، شما فرض کن الان خوابید، خب توی خواب میبینی یه شیری داره بهتون حمله میکنه، فرار میکنید یا نمیکنید؟ حالا اگر فرض کن بهت بگن که ممکنه خواب باشی، یا اما این نیست که بگی حالا چون احتمال داره خواب باشم فرار نمیکنم از شیر، شیر داره میاد فرار میکنه، میگه بله اگر واقعا بفهمم که خوابم مثلا، اون موقع ممکنه فرار نکنم، اما تو زمانی که نفهمیدم یقین دارم، این باعث نمیشه که اون نصیه ای که آینده هست این نقد منو ببره زیر سوال. یعنی که شما میگید نصیه است تو آینده، بله تو آینده اگر دید من عوض شد ممکن اصلا دنیا رو بدون خدا ببینم، اما الان با این دید یقین دارم که مثلا خدایی هست.
خب متوجه هستم، شما میخواهید به اطمینان برسید، به یقین برسید، در اینکه همیشه در شک باشید دوست دارید اینجوری باشه، ولی من اتفاق علاقم اینه که همیشه در شک باشم، وقتی تازه احتمالات بیشتری هم هست. اینکه شما میگید یقین دارم، متوجه من اگر نقضش بیاد خود دیگه یقین ندارید، ولی در این مدت یقین داشتن شک دیگه ندارید، 100% یقینه، درسته؟
بله، توی این مدت که یقینه یقینه دیگه شک نیست.
خب
حالا
همین
فردتون
اطمینانه باعث میشه این تلاش و کوشش برای به دست آوردن حقیقت کمتر بشه، کاسته تر بشه، و
نه
خب
قبول
ممکن
ندارم،
اصلا
قبول
نو
ندارم،
اگر به دست نیاد.
قبول ندارم. الان شما نیم الان مثلا فرض کنید یه کارمندای دولت شبانه روز داره کار میکنه، دو شیفت هم داره کار میکنه، تلاش هم میکنه. حالا اگر بپرسم میگن آقا فردا ممکن اصلا نظام عوض شه، پول تو حیف بشه، دیگه تلاش نمیکنه، یه احتمال میده یا نه که ممکنه فردا اصلا دولتی نباشه، فردا اصلا کارمند نظام کارمندی نباشه، یه دفعه همه قوانین نقض بشه، دیگه تلاش نمیکنه. این برای سر
چقدر
برج تلاش میکنه، شبانه روز دو شیفت هم کار میکنه.
نه
نمیکنه بابا،
کار
پس چی
میکنه؟
بکنه؟
چرا؟ چون که نیاز به بقا داره، کار میکنه که بقا پیدا کنه، نه اینکه کار میکنه که اطمینان پیدا کنه حتما پولی بهش میدم. من نظرم رو همین اطمینان است، اگر منظورم رو
این
رسونده باشه.
نکته رو اگه بذاریم خدمت جناب نوبادی عرض بکنم. جناب نوبادی، شما قائل هستی که عقل شما یه مستقلاتی برای خودش داره، یا به یک نحو دیگه ای مطرح بکنم، آیا شما 2 به علاوه 2 رو برابر با 4 میدانی یا نمیدانی، یا میگین که باید چه بسا 2 به علاوه 2 برابر با 5 باشه؟
اون موقع که به دنیا آمدم نمیدونستم 2 چیه، نه 4 چیه، نه 2 به علاوه 2 چیه،
الان
ولی
دارم
الان که
میگم،
تجربه کردم
الان
بله میدونم، بله الان میدونم 2 به علاوه 2 حتما میشه 4، البته با ریاضیات میشه یه کار دیگه هم انجام داد، اما خب بله 4 در کلم.
شما 2 به علاوه 2 رو پس برابر با 4 میدونی، یک چیز عقلیه دیگه، وقتی میگن 2 تا میشه 4 تا، بله قابلیت اینم داره که لحاظ تجربی هم مورد ارزیابی قرار بگیره، درست. سوال دوم خدمت شما داره، شما قبول داری که عالم ماده خرافی که نیستش، خارجیت داره. خب الان شما این گوشی که الان داری باهاش صحبت میکنی، این گوشی که الان دستت انگشتت هم گذاشتی داری لمسش میکنی، این گوشی بودش با نبودش برابره یا نه؟ دقت بکنید چی دارم میگم، یعنی این باشه با نباشه با هم فرق میکنه یا نه؟ الان این گوشی شما باشه یا نباشه این
یعنی
حالتش
جواب نه،
متفاوته یا خیر؟ بله؟ نه نه نه، فعلا وارد اجتماع نقیزی نمیشه. من میخوام میگم بود گوشی با نبود گوشی برای
اونی که
شما
بود و
فرق
نبودش
میکنه یا
فرق
نمیکنه؟
نکنه جمع نقیزه اینه دیگه. نه جمع نقیزه این اصلا باطله، بود و نبودش فرق میکنه. بله
بود و نبودش فرق میکنه، با هم قابل جمع نیست، قابل رفع هم نیست. خب حالا ما در
البته
باب
اینو الان من میدونم، و نه اینکه به دنیا آمده باشم تونسته باشم.
نه دنیا اونو میدونم، من الان از شما سوال میکنم، الان شما اجتماعی نریدون رو محال میدونم. خیلی، یعنی آیا ممکنه که شما مثلا 70 سالت بشه از لحاظ عقلی به اینجا برسی که بود گوشی با نبودش فرق نمیکنه؟
اگر تجربهش کنم بله.
خیلی خب، پس چون میدونیم که قوانین خارج ثابت هستش، خلاف واقع هم چنین تجربه تحقق پیدا نمیکنه، پس تا آخر عمر بود گوشی با نبود گوشی رو با هم دیگه متفاوت میدیم. حالا این نکته من اینه،
قوانین فیزیک این دنیا بله تایید میکنم
بله، هر جایی شما هر جایی رو در نظر بگیری بودش با نبودش فرق میکنه، هر جایی رو در نظر بگیری
هر
بود با نبودش
جایی
فرق
که
میکنه.
مثلا خب مثلا تو نظریه کوانتوم در نظر بگیریم یه جهان دیگه بوده، من اون جهان که نبودم تجربه کنم بدونم، ولی تو این جهان بله، این صادقه.
قوانین کوانتوم در نظر بگیری بودش با نبودش که متفاوته، که بود اون قانون با نبودش که یکی که نیستش که. حالا ببینید، من همین اجتماع نقیزه اینو به عنوان سنگ بنا و
مسلمی که بین من و شما در نظر گرفت. عرض من اینه که من خدایی که در اسلام و در قرآن و در مکتب تشیع اثبات میکنم و معرفی میکنم متوقف به همین اجتماع نقیض اینه. آیا ممکنه که
یعنی در همین
کامپیوتر
حد
کوانتومی بیاد اینو نقض بکنه؟ یعنی من خدمت بسیاری از اساتیدی که خدا رو قبول دارن چه ندارن، من بارها عرض کردم گفتم آقا فقط اجتماع نقیضه اینو قبول بکن، من دست دو دست خدا میذارم، فقط همین، هیچ چی دیگه رو نمیخوام قبول بکنی، فقط اجتماع نقیضه، تمام استدلالام متوقف به همین اجتماع نقیضه اینه. حالا عرض من اینه که خدایی که میگم با معیار عقل داریم در نظر میگیریم در ارتباط با قرآنه و تحدی داره صورت میگیره، هر زمان اینی که این خدا رو با توجه به همین حکم مستقل عقلی یا به قول شما تجربی با همین اجتماع نقیزین میام محک میزنیم، خدایی که در ادیانه، خدایی که در ارتباط با فیلسوفان مختلف شرق و غرب، خدایی که با در ارتباط با اسلامه. این موضوع خوبیه، من حاضرم همینو به عنوان مقدمه بحث های جلسات آینده مطرح بکنم، یعنی با توجه به عقل حضرت عالی همین چیزی که قبول کردید با همین مثل دو علاوه دو برابر با چهار خدایی که در اسلام مطرح میشه رو مطابق بدونم به همین اجتماع نقیزه، یعنی با همین بدیهی عقلی، یعنی همینو شما بپذیری، من تمام استدلال ها و براهینم رو متوقف به همین اصل میکنم و پله پله میریم جلو. حالا اگر چنانچه جایی پیدا بشه که اون خدا با این بدیهی در تعارض باشه، اون خدا دیگه خدای دقیقی نیست، خدای ضد عقله. عرض من اینه که خدایان غیر از خدایی که در قرآن مطرح میشه، من میرسونمش به این جریان که این محاله چنین خدایی باشه، اما خدایی که در ارتباط با اسلام و قرآن مطرح میشه با قبول همین اجتماع نقیضین، همون خدا را برای شما با توجه به همین آیات قرآن و روایات استفاده میکنم. متاسفانه حرف سر اینه که این بسیاری از بزرگوارانی که چه بسا سالها وقتشون رو در منطق قدیم و جدید و فلسفه و تحصیلات چنین و چنان دارن، حرف ما اینه که ورود به قرآن و روایات الهیات اسلامی پیدا نکردن. از ما گاهی موقع میگیم که بگیم بله این خدایی رو اثبات میکنم، اما خدای اسلام نیست، خدایی که سنخیت بین خالق و خلق رو مطرح میکنه با براهین مختلف، این خدا یه خدایی رو مطرح کرد، یه خدای فرامادی رو اثبات کرد، اما این خدای اسلام نیستش و من میتونم همون خدا رو نقد بهش وارد بکنم. اما عرض ما اینه که چون ما این کارو کردیم، ببینید بحث شعار نیستش، من اهل شعار دادن نیستم، من حدود 20 سال کارم اینه، شغلم اینه، زندگیم اینه، عمرم رو گذاشتم شاید حدود 18 ساعت مطالعه و تحقیق میکردم، کار من اینه، به قول یارو گفتن میگن من این کارو کردم، شعار نمیدم، حاضرم همین آیاتو، علمی که در ارتباط با خدا معرفی میشه، قدرتی که معرفی میشه، فاعلیتی که معرفی میشه، اراده‌ای که معرفی میشه، اختیاری که معرفی میشه، تک تک اینها آرای بشری، کتابهای مقدس یک به یک بیاد در نقد عقلی با توجه به اینکه همه باید برسه به اجتماع نقیضه، ارزیابی بکنم، ابطال اونها رو مطرح بکنم و اثبات خدای قرآن و تشیع رو خدمت حضرت عالی باشم.
خب یعنی اگر درست متوجه شده باشم، اگر جمع نقیضین شکسته بشه، وجود این خدا هم شکسته میشه در نهایت.
اگر شما اجتماع نقیضین رو قبول نکنیم، نه تنها خدا، هیچ استدلال عقلی نمیتونیم با شما بکنیم، هیچ استدلالی، چون اگر ما هر چی رو اثبات بکنیم، اصلا من خدا رو به شما اثبات بکنم، خب میگی بودش با نبودش متفاوت نیست، پس باز عدم با وجود میشه برابر، ولی اگه همین یک اصل رو شما قبول کنید، ما می‌بینیم بعضی از دوستانی که خدا ناباورن رو همین زرنگ اونها، اونا میدونن چی کار باید بکنن، میان رو همین اجتماع نقیزن فکوس میکنن، اینو میگن نباید بپذیرید، چون میدونن اگه بپذیرن کار به اینجا میرسه که تسلسل هم میرسه به اجتماع نقیزن، به اصل حدوث هم که مطرح میکنی با همین حدوث خدا اثبات میشه، چون نمیخوان اینو قبول بکنن، اینجا کار باشون دشوار میشه، اصلا استدلال نمیشه کرد، اصلا کار عقلی نمیشه باش کرد، اما حضرت عالی فقط بود و نبود فرق بذاری همین کفایت میکنه، ما حاضریم که تک تک مکاتب مختلف رو ارزیابی بکنیم و به این تحدی که در ارتباط با قرآن حضرت علی بیارین جواب بدین. و اصلا تحدی نیاز نیست، شما اصلا هنون نقدش کن، خدای اسلام نقد، اصلا به جای دیگه کار نداشته، اصلا خود خدا رو نقد کن، خدا که نقد بشه قرآنش هم نقد میشه.
درسته، بله بله حرف شما کاملا درسته. خب حالا در حیطه عقل یک شک بیان کردم، اون شک دوم میخوام بگم که خب شما که به فرض من، این البته که به ماهیت و چیستی خدا که دست پیدا نکردید، پس نمیدونید که خدا چه ماهیتی داره. من میگم که چطور ما فکر نکنیم که این خدا خودش خدای دیگری داره، یعنی همونطور که من و شما در ماهیت و چیستی خدا عاجزیم، خدایی که معرفی کردید به فرض، در همه موارد میگم، در این نامحدود بودن، در این که بی مکان هستن، قادر مطلق هستن و همه این صفاتی که شما به خدا میدید، فیاض بودن، همه اینا در حیطه عقل محدود ماست و خدا فراتر از اینه و خالق ماست. حالا خود خدا هم نمیدونه خدایی داره و خدایی فراتر از آن خدا هست. چطور شما متوجه بشید یا چطور اون خدا بدونه که خدای دیگه ای هست؟
این در پاسخ میگم که شما با همین اجتماع نقیضه اینو پذیرفتید، میگین خدا، خدایی که ما مطرح میکنیم یعنی خدا به این معنایی که دیگه موجودیت ذاتیشه، یعنی موجودیت شاید غیر نگیره، یعنی مخلوق نیستش، بعد میگید خدای دیگه داشته باشه، این همه میشه اجتماع نقیضه. این چرا خدا میشه یعنی موجودیت رو از غیر نگرفته، بعد خدای دیگه ای داشته باشه یعنی موجودیت رو از غیر گرفته، موجودیت رو از غیر گرفته، از غیر نگرفته، این میشه اجتماع نقیضه. ممکنه بگی که بله این چیزی که ما خدا میپنداریم همینطور میشه تسلسل، تسلسل باز ابطالش به اجتماع نقیضه اینه. به این نکته سر اینه که اجتماع نقیزه اینو بپذیرین، مجبورین در این سلسله عقلانی شما حرکت بکنید.
یعنی شما میگی که اصلا کلن عقل ما و قوانینش هیچ محدودیتی نداره توی هیچی تی، یعنی من هر چی برم فراتر بازم پاسخگو هست، درسته؟
نمیگم عقل همه چی رو میفهمه، اما در همون سه و شای محدودی که داره حکم درستی میده، یعنی اسمت داره، عقل اشتباه میکنه، عقل در همون حیطه‌ای که داره. نمیگم خدا بطن، ما میتونیم با عقلمون بطن و کتم خدا رو بفهمیم، چون اگه با این عقلی که مخلوقه بنا باشه ذات اونو درک بکنیم، اون باید حد بخوره، پس اون دیگه خدا نیستش، اما وجودش رو درک میکنیم و اینکه شبیه مخلوقات نیستش رو درک میکنیم. اما عرض من اینه که نه که همه چی رو میفهمیم.
میان کلامت تو این درک ماست، درک ما، ابزار ما هم محدوده، درک اون خدا، ابزار اون خدا هم محدوده، برای همین میگه من یکی ام و تنها، خدای دیگری نیست و نمیداند خدایی دارد.
نکته سر اینه که شما همین اجتماع نقیزه اینو اگه از تعالی شما بپذیرین و رو پای همین، رو همین قضیه محکم واستید، اگه وانستید بذاریم رو خود اجتماع نقیزه این بحث کنید، اگر واستید از جلسات آینده با توجه به همین بحث ما ورود عقلی پیدا میکنیم، همه هم برمیگردیم به همین اجتماع نقیزه این خدمت شما. همین خدای اسلام، خدای قرآن برای شما دقیق با اجتماع نقیزه این، برای با قبول تنها اجتماع نقیزه این برای عزت عالی اثبات میکنه. ولی اینو قبول بکنید، اینو زیرش نزنید، چون ما یادمه که با جمعی از اساتید بودن که خدا ناباور بودن، سالها قبل مناظره با این رفقا زیاد داشتیم، اینجا رسیدن تو بنبست گیر کردن، یهو زدن زیر اجتماع نقیزه، گفتن شما اول نگفتی مسلمه، نپذیرفتی، الان گفت که نه این نمیشه، اصلا باش کار عقلی نمیشه کرد. کسی که بود و با نبود برابر بدونه، اصلا هیچ فرقی بین بود و نبود نداره، اصلا کار عقلی نمیشه باش کرد. بالاخره من و شما باید به یک تفاهمی برسیم دیگه، یکی رو باید قبول بکنیم. حالا بگی من اینو قبول کردم، شما هم اینو بگو، خیلی خوب، با توجه به همین بیام بحث رو ادامه بدیم. و من آمادگی خودم رو اعلام میکنم، وجود خدا، یکتایی خدا، اثبات صفات ثبوتی خدا، ثبوتی ذاتی و فعلی، صفات سلبی، اراده خدا، اختیار خدا، فقط با توجه به پذیرش اجتماع نقیزه من در خدمتتون هستم. یعنی اگر دوستان استقبال بکنن، من حاضرم همین روند رو با با توجه به خدای اسلام، من خدای نه به فیلسوف کار دارم، نه به عارف کار دارم، نه به غربی، نه به شرقی، نه کتاب ها. همین خدای اسلام با محک عقل و پذیرش اجتماع نقیزین برای شما ورود پیدا بکنه. خب وقتی این باشه اصلا نیازمند به بررسی مکاتب دیگه هم نیست که با این کار انجام دادیم، ما این کارم انجام میدیم، نیاز نیست، چون غیر این دیگه فرض نمیشه. وقتی برهان شما برگرده به اجتماع نقیزه، این دیگه دقیق دیگه، دیگه دقیق تر از این معنا نمیده، چون برگشته دیگه، این هیچ وقت ابطال نمیشه برای شما. و هر خدای غیر این خدا مطرح بشه قطعا با توجه به پذیرش اجتماع نقیزه ابطال میشه. به این کار انشالله با در جلسات بعد انجام میدیم. خب وقتم گذشته، دوستان خسته هستن و ما هم دیگه از صبح لایو و جلسه و کلاس و اینها، انشالله باز در وقت دیگه خدمت عزیزان هستم، بزرگواران هستم، انشالله که این گفتگوها، این مباحث زمینه ای باشه برای تحقیق، بررسی، و در حال ما هم به عنوان یک برادر کوچک شما، و مفتخرم که در خدمت عزیزانم هستم، با افتخار وقت میذارم و استفاده میبرم از بزرگواران، انشالله در جلسات بعدی با افتخار در خدمت بزرگواران خواهم بود.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز ما هستیم.
ببخشید اذیتتون کردیم.
نه نه فرمایین، شما عزیز ما هستین، بزرگوار هستین، استفاده میکنیم از وجودتون و لذت میبریم از اخلاق و منشتون.
ارادتمندم، خیلی ممنون.
درود بر شما، درود بر شما بزرگواران، بسیار مفید بود. انشالله ما این جلسات رو با همین محتوا خواهیم داشت و از جناب مجید میخوام که حضور داشته باشن، چون استارت قشنگی زده شد امشب، خیلی بنیادی و زیبا بود برای شروع کار. حیفه که این بحث بخواد همینجا کات بشه، ادامه خواهیم داد و حتما ازتون میخوام که حضور داشته باشید جناب مجید، همچنین دیگر بزرگواران. خب گمان میکنم بحث و مطلبی نیست، اگر بحث و مطلبی نیست جلسه امشب رو تمام بکنیم، تا انشاءالله برای جلسات بعد باز یک برنامه ریزی دیگه داشته باشیم با همین محتوا. خب ظاهرم بحثی نیست و خدا قوت میگم خدمت تمامی بزرگواران. سپاسگزارم از حضور همگی، به ویژه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کاشانی. شب همگی بخیر.
خواهش میکنم، منم تشکر دارم از حضرت عالی، زحمت کشیدین و به نحو عالی وایس چت رو مدیریت کردین، دست شما درد نکنه. و تشکر دارم از همه دوستان که با صبر و بردباری این جلسه رو در حال تحمل کردن و اشکالات محققانه ای که مطرح کردن. انشاءالله این مباحث در آینده به حول و قوه الهی ادامه پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.